مجموعه ها از اونها نگهداری کنن. برای هر کدوم از این بچه‌های یتیم، هر کدوممون به هر روشی که میتوانیم و امکانشو داریم فکر کنیم تو خلوتمون که چی کار میتونیم بکنیم و بهترین چیزی که از دستمون برمیاد چی هست که حق اونها رو هم سر جای خودش ادا کرده باشیم. فکراتونو که کردین، حالتون که انشالله خوب شد با این فکر که انشالله یه جایی تو زندگیتون به منصه ظهور برسه و موقعیتش پیدا کنید، دوست داشتید با پیامک 3900 هم در میون بگذارید یا با تلفن های 2205092240486 هم مطرح کنید. یه بار دیگه بگم که تهران امروز ساعت 4:27، یعنی کمتر از یک ساعت دیگه، هلوش 57 دقیقه دیگه از آن صبح انشالله فرا خواهد رسید. بنابراین خیلی فرصت زیادی نمونده. هر کسی میخواد دعاهای مخصوص شبها رو بخونه، مستحباتی که هست، یا نه اصلا ساعتی رو به خلوت و تفکر بگذرونه که یکی از بهترین کارهاست و برترین و بالاترین کارها هم که در ماه رمضان همونطور که امیرالمومنین از پیغمبر سوال کرد و حضرت چند بار جواب داد که ترک حرام و دوری کردن از حرام، هر آنچه که در واقع مضر به حال انسان هست، انشالله که توی این یک ساعت استفاده کنه و بتونه رشد بیشتری در مقامات انسانی داشته باشه. همچنان اینجا رادیو ایران است و این قرار بیقراران.
لحظه های وصل لحظه های بیقراری است. آنجا که دل به حقیقتی ماندگار وابسته می شود و بی اختیار رها می شود در حریم محبوب.
دعوك بالاسحار ابكي وفكري حار والدمع كالانهار منهار لوصلي اليك اسير انا كلي اليك اسير عجلا وبلا تاخير
ای خدای مهربان من، نامت را که میبرم جهان پر میشود از حس زیبای با تو بودن. یا حلیم و یا کریم و یا غفور و یا رحیم و یا رحمان، پس به نام تو آغاز میکنم حس بودن را در این سحرگاه مهربانی و به تسبیح شماره می کنم نامهای زیبایت را به سرخی عقیق.
یا منان یا حنان یا سامع الحالی یا غفار یا ستار رفقا بی اهوالی یا منان یا حنان نرجوک غفرانا
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند.
دستم را رو به تو بالا می آورم، شاید بالهایی شود برای ساز، شاید دستم را بگیری و استجابت می کنی.
خب بعضیتون مثل هر شب از همون اول برنامه زحمت کشید، مثلا حمید آقای بیسادی عزیز از لواسان اظهار لطف کردن به من، ممنونم. همینطور آقا علیزاده قلی‌زاده عزیز از شهر پرند که مثل هر شب باز دعا کردند و آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری ها رو داشتند، انشالله که از همه قبول باشه. همینطور محمد آقای برهانی عزیز از دماوند با عباس‌های برهانی پدر عزیزشون که تا اونجا که خبر داریم از سالهای پیش کسالت دارن و انشالله که خداوند ایشون رو به همه مرزا رو سلامتی کامل عاجل عنایت کنه انشاءالله، اظهار لطف کردن و حاضری زدن. همینطور جناب دیندار که باز گفتن که انشاءالله شب قدر همگی و شب قدر همگی حاجت روا بشیم به حق بیرقی سلام الله علیها انشاءالله. یا آمیلاد مؤمن نجات روشندل عزیزمون از صومعه سرا که دعایی رو که خدا بیامرزه آیت الله مجتهدی هم با یه حال لطیف میگفت که خدا یا ما رو مفتکی ببخش، این دعا رو کردن انشاءالله. الهی آمین. مفتکی یعنی که خدا به کمترین بهانه، خدا یا ما همین که در خونه دعوت مک میدونی کسی آقا وقتی دعوت میکنه تا قبلش ممکن استش که شما بیا آقا ما دعوت مون کرده نه مثلا ربطی بهش داریم فلان حرفا، خب اگه این نبخشه بهمون عطایی نکنه این حرفا که شاید مثلا آدم بگه آقا خوب اشکال نداره ما توقعی نداشتیم که اونم که در واقع ادعایی بابت این نداشتش، اما وقتی دعوت کنه سر سفرش بنشونه اطعم و اشرب مختلف بگذاره عزت بذاره احترام بذاره، بعد یه جورای زشته دیگه. تو حد ما آدم ها زشته که مثلا بعد بگه که نه من اصلا اون فلان اشتباه تو اصلا نمیبخشم، خدا ممکن هم چیکاری بکنه؟ دعوت کرده سر سفرنشون نبد، نه خدا بخشیده میلاد جانم، به نظرم خدا بخشیده، ما واقعا حواسمون باشه دوباره خراب نکنه کار. عزیزی گفتن که خدا تو رو به مهربانی توای دل شکسته بچه ها رو داشته باش که تازه پدر از دست دادن، مثل بچه های برادرم. آخ برادرم دلتون آروم باشه انشاءالله انشاءالله. بشنویم بخش قسم های قرآنی رو که به اون جاهایی که خداوند نکته های بسیار مهمی رو خواسته تأکید کنه و خود خدا قسم خورده در کلامش میپردازه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
بسم الله الرحمن
و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده
و السماء و ما بناها و الارض و السماء و ما بناها
و قسم به آسمان کسی که آسمان را بنا کرده
و السماء و ما بناها
قسم باد بر آسمان بلند به آن کس که این کاخ را پیک فکند و
السماء و ما بناها
اصل خلقت آسمان با آن عظمت خیره کننده از شگفتی های بزرگ خلقت است و بنا و پیدایش این همه کواکب و اجرام آسمانی و نظامات حاکم بر آنها شگفتی دیگر و از آن مهمتر خالق این آسمان است. قابل توجه این که ما در لغت عرب معمولا برای موجود غیر عاقل می آید و اطلاق آن بر خداوند عالم حکیم تناسبی ندارد و لذا بعضی ناچار شدند ما را در اینجا مصدریه بگیرند نه موصوله، و در این صورت مفهوم آیه چنین می شود: سوگند به آسمان و بنای آسمان. ولی با توجه به آیات بعدی که به نفس آدمی اشارت دارد راهی جز این نیست که ما موصوله و اشاره به ذات پاک خداوند باشد که خالق همه آسمان هاست.
و السماء و ما بناها
و استعمال ما در مورد افراد عاقل نیز در لغت عرب بی سابقه نیست، چنان که در آیه 3 از سوره نساء چنین می‌خوانیم: فنکهو ما تاب لکم من النساء، ازدواج کنید زنانی را که مورد علاقه شماست. البته در تفسیر المیزان بیان شده که کلمه ما در جمله و ما بناها و در جمله و ما تهاها موصول است و فاعل بناها و تهاها خدای سبحانه است، و اگر از حضرتش تعبیر به ما چیزی که کرد، با اینکه باید تعبیر به من کسی که کرده باشد، برای این بود که نکته‌ای مهمتر را افاده کند و آن بزرگ جلوه دادن و شگفتی انگیختن است، و معنایش این است که سوگند می‌خورم به آسمان و آن چیز قوی عجیبی که آن را بنا کرده، و سوگند می‌خورم به زمین و آن چیز نیرومند و شگفت‌آور که آن را گسترده کرده است.
حاجای وعیدی، استاد عزیزم، برادر گرامی و اهل تحقیقم، سلام، سحر شما بخیر، عزاداری و قبول انشاءالله.
سلام عرض میکنم حضور شما، جناب آقای نصر آبادی عزیز و همه همکارانتون و همه مردم شریف ایران. خوشحالم که امشب هم در این سحر، سحر سوم ماه مبارک رمضان، این توفیق رو دارم که
سلامت باشین، باعث خوشبختی ما هم هست. امشب به بهانه این شبهایی که خیلی هم از یتیمای امیرالمومنین این حرفا صحبت میشه، یه بار دیگه به بحث یتیما پرداختیم از این زاویه های وحیدی که برای رفقا گفتم، به رفیقی که شما میشناسید سرپرستی میکنه از بچه های یتیما، اینها یه باری میگفتش که محمد، حالا جدای از این که همه این بچه ها خیلی دوست دارن پدر مادری داشته باشن، همه امکانات هم که در اختیارشون گذاشتیم و همه تلاش کردیم که هیچی کم نداشته باشن توی مجموعه، اما وقتی که کسی میاد برای پدر مادری، زن شوهر میان برای سرپرست گرفتن، چطور چشماشون دو دو میزنه و برق میزنه که شاید اونا انتخاب بشن. بعد اون وقت میگفتش که یه عده‌ای از اینا هستن که خب معلولیت دارن یا چهره زیبایی ندارن یا سنشون یه ذره رفته بالاتر، اینا امیدشون برای اینکه انتخاب بشن معمولا ناامیده، و خب میگفتش اینا اصلا درد یتیمیشون مضاعف نسبت به بقیه بچه‌ها. امشب گفتم که آقا هر کسی دوست داره فکر کنه به اینکه برای این جور آدم‌ها، برای این بچه یتیما که به انهای مختلف تو جاهای مختلف هستن دیگه، مثلا معمولا خانواده ها نمیتونن رسیدگی کنن، بعد مجموعه ها ازشون رسیدگی کنن، نگهداری کنن، مثل بهزیستی، مثل همین مجموعه های مردم نهاد اینطوری، برای اینا چه جوری ما میتونیم یه کاری بکنیم هر کدومون به اندازه توان خودمون؟ حالا شما اگر که راهنمایی کنید که مزید بر استفاده خواهد بود، ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم. امیدوارم مطالبی که عرض میکنم خدا توفیق عملش رو هم به خود من بده و حالا عزیزانی که هستن. ببینید، وقتی کمک به ایتام یا تو بحث صله رحم صحبت میشه، شاید خیلی ها اول تصورشون میره روی کمک مالی و مسائلی که مربوط به مباحث مالی هست. خب مباحث مالی در جای خودش مهمه، خیلی هم مهمه که جلسه گذشته تو این زمینه بیشتر صحبت کردیم، ولی از مسائل مالی مهمتر مباحث عاطفیه که حالا شاید خیلی ها به بهانه اینکه خب ما پولی نداریم و اینها، خودشون رو از وادی کمک و توجه به ایتام کنار میکشن. خب حالا پولی نداریم، ثروتی نداریم که بخوایم کمک بکنیم به بچه های یتیمی که نیازمند هستن. اما مسئله عاطفی و بحث محبت کردن، این که دیگه پول و ثروتی نمیخواد و این در توان همه هست. یه نکته بگم که معمولا غفلت شده از این مطلب. خب ببینید، اعتقاد ما شیعیان اینه و اعتقاد درستی هم هست، مبانی اعتقادی محکمی هم داره که در طول تاریخ بشریت بزرگترین فردی که خداوند خلق کرده، یا حالا به تعبیر عرفا اون انسان کامل و اون ولی بزرگ خدا، اول پیامبر اسلامه و بعدم شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب ببینید شما، این علی که دومین شخصیت تاریخ بشریته،
بله،
که ثانیه های زندگی چقدر میتونه ارزشمند باشه، انسانی که دیگه تکرار پذیر نیست و یک دونه است، علمی که این آدم داره، همون جمله‌ای که گفت و بعد دیگه نه قبل از او و نه بعد از او هیچ کس نگفت که از من بپرسید هر چه میخواید بپرسید قبل از اینکه من از دنیا برم، و راه‌های آسمان رو من از راه‌های زمین بهتر بلدم، جمله‌ای که واقعا ادعاش هم کسی نتونست بعدن بکنه. ما میبینیم این امیرالمؤمنین که در ایام حکومت کوتاه خودش چقدر گرفتاری‌های ظاهری برای اون حضرت درست کردن. تمام مدت اون 5 سال تقریبا بحث جنگ بود و خب آماده کردن افراد، و حالا برگردیم به 1400 سال پیش، امکانات اون موقع. ولی این علی شبها وقت میذاره، غذا آماده میکنه و خودش میره در خونه ایتام. گاهی من به دوستان میگم خب میتونست ما اگر جای اون حضرت بودیم، یا ما با فکر خودمون اینو میگیم که مثلا امیرالمؤمنین بیا غذاهایی رو آماده بکنه، بعدم بده به برده هایی که هستن، غلامایی که داره یا دوستانی که داره، بگه اینا رو ببرید.
مثلا ماموران حکومتی هستن،
مامورا شما ببرید، من چون علی ام و یک نفرم بشینم مثلا یه دوره تفسیر قرآن بدم،
کارهای مهمتر انجام بدم.
آره دیگه، مثل من که نمیاد.
عجب نکته ای دارید.
من بشینم یه دور قرآن حداقل تفسیر بنویسم، وقت من ارزشش بیشتر از این هست که بلشم برم در خونه این ایتام کوفه و وقت بگذارم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت. بعدم بعضی از اینها ایتام خوارج بودن، توهین میکردن، اهانت میکردن. این نشون میده که ببینید اون فقط کار مالی به درد نمیخوره، اون حضور عاطفی لازمه. حتی برای امیرالمؤمنین هم این حضور عاطفی لازمه و ایشون خودش اصلا علی چرا علیه؟ به خاطر اینکه این کارها رو انجام داده. مثل من فکر نکردی که من بشینم بگم خب وقت من خیلی ارزش داره، من یه عالمی هستم آنچنانی، بذار این کارها رو یه آدم های عادی انجام بدن. نه، این کار هاست که علی رو بزرگ میکنه و میشه
دقیقا
و یگانه دوران و زمانه میشه. آره، حالا میخواستم عرض بکنم بحث عاطفیه خب خیلی مهمه. یعنی اگر نمیتونیم، من حالا این بحثی که شما امشب مطرح کردید، منو بود یه خاطره ای در سالها قبل که خب یک بار توفیق پیدا کردم این کار رو انجام بدم، اما شیرینیش هنوز واقعا زیر حالا به اصطلاح معروف دندونهای ما هست. من یادمه که شاید این داستان که میگم مال بیش از 12-13 سال پیشه، که یه موقعی با یکی از این مراکز بهزیستی که بچه های یتیمی که حالا شما میگید خانواده ها تکفل و اینها رو به عهده نگرفته بودن، به یه مناسبتی ما ارتباطی برقرار کرده بودیم و من چند جلسه اونجا رفتم. یادمه که یک شب همین ماه رمضان بود، حالا پولش هم از من نبود، پولش هم یه بنده خدای بانی شده بود، یه مبلغی رو داد. خب ما با این مبلغ رفتیم یه افطاری در برای حدود 20 نفر تهیه کردیم، من با همسرم و بچه ها. یادمه که رفتیم اون شب با هماهنگی که با اونجا کردیم، اون افطاری رو اونجا همه با هم دور هم با اون بچه های یتیم خوردیم و چقدر شب لذت بخشی بود و برای من هنوز خاطرش مونده، اما متاسفانه همون یک بار بود و متاسفانه دیگه من همتی نکردم که این کار رو ادامه بدم. اگر این واقعا فرهنگ بشه تو جامعه ما که افراد بیان در کنار این فرزندان یتیم بتونن چنین محبت هایی رو داشته باشن، من فکر میکنم که خیلی فضای عاطفی خوبی شکل بگیره و اثرات مثبتی قطعاً خواهد گذاشت.
میدونی من به این داشتم فکر میکردم و عرض هم کردم خدمت رفقای همراهمون که ما فکر میکنیم که اگر از این کارا بکنیم انگار که مثلا فرض کنیم یه خدمتی به اون بچه کردیم، یا یه حتی تو ذهن خودمون یه جور منتی هم داریم و کیفی هم داریم میکنیم از خودمون که آو من چه کردم. در صورتی که امیرالمؤمنین مثلا در روایتی دیدم که کسی حتی در یک شبی متوجه میشه که حضرت داره همچه کاری میکنه و بار رو به دوش میبره، میگه که آقا بذار من کمک کنم. حضرت میگه بگذار من بار خودم رو خودم به دوش بکشم. یعنی این رو اصلا باری میداند که اگر خودش انجام نده همونجور که شما اشاره کردید به مرتبه ای از رشد و کمال نمیرسه اصلا. درست عرض میکنم؟
بله بله همینطور.
و این که میفرمایید که خود آدم بایستی که وقت بذاره هر چقدر که میتونه، اینو به عنوان یکی از قواعد زندگیش باید، مخصوصا هر کی هر چقدر دستش بازتر باشه طبیعتا بیشتر دیگه. بسیار خوب، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون.
شما
خوب خوب میشه با شما، خدا خیر بده به شما.
سلامت
دستتون درد نکنه.
بزرگوار
دعا میکنید این شبا.
خواهش میکنم.
شما باشم. سلامت باشین. شبتون بخیر، سحرتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم. باید آماده شدم. باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست.
من کجا؟
از من روی بر مگردان و در حالی که دل به تو دادم محرومم مساز.
باران کجا و راه بی پایان کجا؟
من راه خانه‌ام را گم کردم. میان راه فقط صدای تو نشانی ستاره بود.
تا منزل جانان کجا؟
قرار بی قراران.
بعدی بچه یتیما هستن که شرایطشون جوری هستش که حتی خانواده‌هایی که دوست دارن سرپرستی بکنن یتیمی رو نمیتونن اونها رو قبول کنن به هر دلیلی، از جمله معلولیت‌های خاصی که دارن، و فقط بعد مجموعه های مردم نهاد یا بهزیستی یا جاهایی که در واقع امکانات خاص دارن برای نگهداری از اونها، پرستارای تمام وقت شیفت بندی میکنن و بالا سر بچه‌ها هستن، اینها از اونها نگهداری کنن. ما هر کدوممون این حقی که یتیم به گردن تک تک افراد جامعه داره و هر کی مسئولیت بیشتری توانایی بیشتری داره بیشتر مسئولیت داره در این رابطه و در این ارتباط، هر کدوم چی کار میتونیم در تش بکنیم. نه اینی که حالا آقای موقعی کمک میکنه به کسی دیگه کار بچه یتیم را میندازه، نه خودمون چقدر قائل به این هستیم که مثلا وقتی بذاریم یه موقعی مثل همین که آقای وحیدی گفتن یه از نزدیک دست نوازشی به سر یه بچه یتیم بکشیم، هواشو داشته باشیم، حالش رو خوب بکنیم، یا اگر میتونیم کمک‌های دیگه بهش بکنیم. بعضی از پیامکاتون رو بخونم. مثلا آقای نیازداده عزیز آقا کاظم از همدان گفتن که من از حقوقم بدون اینکه اون یتیم بدونه کمک میکنم و خدا شاهد چند برابر به اون میافزایم. خدا حفظتون کنه انشالله. از خاف جناب منور عزیز مثل هر سحر لطف کردن و التماس دعا گفتن و بعد گفتن امید که خدا از همه ما قبول کنه طاعات و عبادات در این روز متبرک و انشاءالله. مقدسه سلیمانی خواهر گرامی گفته که من سعی میکنم که بهش ترحم نکنم یا جوری برخورد نکنم که اون طرف دلش بشکنه که چرا من یتیم هستم، یا جوری فکر نکنه که انگار جرم کرده. بتونم و در توانم باشه کمک مالی هم میکنم. حسن بارکلا. فاطمه خانم زحمت کشم گفتن که امشب درد منو تازی کردیم. من گریه میکردم، میگفتم بالای من کجا رفت؟ مادرم خدا رحمت کنه دلداری میداده، میگفت بابای شما رفته پیش خدا. اسم بابا محمد بود. میگفت با بزرگتون به علی هر شب شما خوابید میاد سر میزنه، وسیله برامون میاره. من کمی آروم میشدم. الان هرچند خودم هم دستم خالی، ولی اگر یتیمی رو ببینم حتما یه جوری راضی و خوشحالش میکنم.
من فکر میکنم که اگر هر کدوم از مردم، به ویژه اونهایی که شرط مالی خوبی دارن، بیان و سرپرستی ایتام رو در حد توان، حالا هر کسی در حد توان که میتونه به پذیره، ما دیگه هیچ فرزند بی سرپرست رو در جامعه نخواهیم داشت. در واقع این که گفته میشه اگر اغنیا خمس و زکات مال خودشون رو پرداخت بکنن ما دیگه فقیری نداریم، یکی از اونجاها به اعتقاد من مقوله ایتام هست که اگر بتونن این عزیزا رو مورد حمایت قرار بدن، خب یقینا این گروه هم از نگرانی مسائل زندگی در میان و در زندگی میتونن به یه آرامشی برسن که همین آرامش اونها از اونها یک انسان موفق در جامعه میسازه. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. تازتون هم بود.
بعضی رفقا به ما پیغام میدن که خودشون هم گرفتار هستن. من بارها عذرخواهی کردم از اینکه واقعا نمیتونیم خیلی از موضوعات رو در رادیو مطرح بکنیم. اوناشون که میتونیم ارجاع میدیم و دستو بر بیاد رفقا ارجاع میدن به من، در واقع بخشایی که بتونن کمکی بهشون بکنن ارتباط بگیرن باشون. اما بذاریم بعضیاشو، مثل اینی که عزیزی از دسفول گفتن، چند تا پیام دادن که گفته من 17 سال هست خانمم مریضه و حدود 23 ساله که مستاجرم. یه کارگر ساده بدون تخصصی، نه ملکی نه ساختمونی نه سرمایه‌ای، بدون هیچ حقوقی. آیا به نظر شما چه جوری زندگی کنم یا زنده بمونم؟ یه چیزی هم بعدش گفته که من نمیخوام دیگه. حرف زده گفته نباید مثلا فلان کارو کنم. نه نباید بکنه، انقدر که من نمیخوام. بعد گفته آیا مسئولین کشور ما چه جوری خداوند و حضرت علی رو میپرستند و قبول دارن؟ آیا وجدان انسانیت نسبت به بنده فقیر چی میگه؟ چی بگم؟ خانم گرشاسپی هم گفتن که من تو چنین مواقعی خودم رو تو شرایط اون یتیم میذارم و دوست دارم با من مهربان باشند، پس توجه بیشتری میکنم به دوست داشتن و دستگیری کردن از این عزیزان. خدا کمک کنه انشاءالله. آمین یا رب العالمین. من از همین رفقا، مثل همین چند نفری که گفتم از دوستانمون، یکی از چیزایی که یاد گرفتم این هستش که این بچه ها، دختر و پسر، یکی از چیزایی که خیلی بدشون میاد این هستش و حالشون رو بد میکنه این هستش که احساس کنن ترحم میکنی بهشون. خیلی باید حواسمون باشه وقتی میخوایم بهشون مهربانی بکنیم، حس ترحم و بی سرپرست بودن و بیچاره بودن بهشون دست نده. اینی که ما بالاتر وایسادیم برای حالی داریم میدیم بهت، خیلی نکته مهم.
قبول بشه انشاءالله. شب زنده داریتون. از همه التماس دعا دارم، دعا کنیم کارهامون فقط برای رضای خدا باشه. انسان اگر میخواد یتیم نواز هم باشه، دست به سر یتیمی بکشه، یتیم رو حمایت کنه، این رو فقط برای خدا انجام بده. اگر برای خدا انجام داد، اون موقع دیگه نگاه نمی کنه این یتیم کی هست، پدرش کی بوده و خودش چی میخواد بشه، آیا سالم هست، آیا معلولیت داره. او فقط برای رضای خدا میاد این یتیم رو جمع میکنه و این چقدر ارزشمنده. و امیدوارم که تو بحث حمایت از یتیم ها و ایتام غیر از خدا به چیز دیگه ای فکر نکنیم. متشکرم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شهرود.
خب من به سهم خودم سعی میکنم دل هیچ یتیمی رو نشکنم. و دلشون رو به دست بیارن. به نظر من ایتام اون میانبر